خب شبهای منتهی به شب عاشوراست، شبهای آخر عزاداری دهه اول. یه چند شبی هم که در پیش داریم راجع به بعضی از ویژگی‌ها، خصوصیات و بعضی از جلوه‌های معنوی حادثه عاشورا مطالبی رو عرض کنم. حادثه عاشورا عبرت‌هایی داره و درس‌های جلوه‌های معنوی فراوانی در این حادثه و در این رویداد تلخ وجود داره. اون درس ها و اون جلوه های معنوی هم باید بیان بشه، باید شکافته بشه، تبیین بشه، تا انشاءالله بتوانیم بهره های لازم رو و درس های لازم رو از حادثه عاشورا و ماجرایی که رخ داد همه ما ببریم. این نکته رو مقدمتاً عرض میکنم که عبرت ها ناظر به اون جنبه های فرود و حزیز هم. یه رویداد مهم، یه اتفاق تاریخی، یه حادثه تلخ، یه درس هایی داره، یه عبرت هایی داره. خدای نکرده مثلا فرض میکنید بر اثر بی‌احتیاطی، بر اثر بی‌احتیاطی در یک خانواده اون مراقبت های لازم صورت نگرفت، حادثه رخ داد، گاز نشت کرد، منفجر شد، خونه آسیب دید، اعضای خانواده احیانا بعضیشون از دنیا رفتن، بعضی ها زخمی شدن. این ماجرای عبرت هایی داره، یه درس های عبرت های ماجره چیه؟ عبرت های ماجره این هستش که انسان باید حواسش رو جمع کنه. خانم و خانواده، بچه های خانواده، اعضای خانواده باید حواسشون رو جمع بکنه. خانواده خانم وقتی که غذا درست میکنه باید بدونه حواسش جمع باشه، خدایی نکرده کاری که اتفاق تلخی بخواد رقم بزنه نیفته. میشه عبرت. وقت درسش چیه؟ درس هایی که این حادثه ممکنه به دنبال داشته باشه، اون درس ها یکیش عبارت هست از اون روحیه همکاری و تعاون همسایه ها، افراد محله. وقتی که میبینن این حادثه رخ میده، این حادثه وقتی که میبینن رخ میده، حواسشون رو زمینی که جمع بکنن، باید توجه به نکته داشته باشن که اینجا یه خانواده الان گرفتار آسیب شده، میان مواصل میکنن، کمک میکنن، خلاصه دست به دست هم میدن، آوارها رو بر میدارن، مجروحین رو بیرون میکشن، امداد رو خبر میکنن. این میشه درس، این میشه درس اون حادثه. پس عبرت ها بزرگ برای همیشه ناظر به چیه؟ ناظر به اون جنبه های فرود و حزیز و تلخ. درس ها چی؟ ناظر به اون جنبه های بلند قصه هست که ما از یک حادثه چه درس هایی باید بگیریم. یا شخص تصادف میکنه، خدای نکرده این تصادفی حتما یه منشأ بی‌احتیاطی داشته، یا وسیله نقلیش رو چک نکرده بود، ترمزش رو چک نکرده بود و خدمتتون عرض کنم یا با گوشیش ور رفته بود، زد خلاصه به یک گاردره که زد به یک ماشین، یه حادثه رخ داد. خب این میشه اون ماجرای تلخ، این میشه اون درس عبرت. اما در واقع میشه عبرت های اون حادثه. درسش چیه؟ درسش که همه وقتی که این صحنه رو میبینم میان به میدان کمک میکنن، چه افرادی که بشناسن چه افرادی که نشناسن، دست به دست هم برای این که بتوانن مشکلی که ایجاد شده مشکل رو برطرف رو کنن تا آسیب. اینها درس‌ها و عبرت‌های یه حادثه توی زندگی من و شماست. حالا حوادث تاریخی رو شما در نظر بگیرید، مثل حادثه عاشورا، اون هم عبرت‌هایی داره و درس‌هایی داره. درس‌ها اون نقاط روشن و متلعله و پردرخشش یک حادثه است. بله، یک صحنه جنایته، یک صحنه بیرحمیه، یک صحنه انواع رزالت هاست که شما دارید نگاه میکنید. اما نگاهتون رو برمیگردونید ببینید یک صحنه پر از نورانیته، پر از درخششه، درخشش کمالها، درخشش صفات برجسته. نگاه میکنه میبینی عیسی، وفاداری، گذشت، ولایت مداری، معنویت و خیلی از صفات عالی دیگر که میتواند نقطه های تکامل یک انسان باشه و نقاط ترقی یک انسان باشه در اون صحنه شما میبینید. و حادثه عاشورا اینجوریه، یک ورقش رزالت ها و پستی ها و تلخی ها و مصیبت ها و فجایع، یک ورق دیگر یا اون طرف قصه ببینید نقاط مشعشع، روشن، درس‌آموز، نقاط درس‌آموز که اگر ما هر کدوممون فقط یک درس از اون حادثه رو بگیریم و بهش پایبند باشیم، قطعا زندگیمون دچار تغییر و تحول خواهد شد. این نقطه اول. یکی از مسائلی که در حادثه عاشورا کاملا مشهوده بزرگوار مسئله درخشش معنویت. شما در ماجرای عاشورا معنویت رو در اوج میبینید، در بالاترین سطحش شما معنویت رو در این حادثه در سپاه سید الشهدا و کاروان وجود مقدس علی عبدالله شما مشاهده میکنید. خیلی عجیبه، معنویت توی زندگی بزرگوارا معجزه میکنه. معنویت که ضرورت زندگی ما انسان هاست. معنویت یعنی چی؟ معنویت یعنی اعتقاد به این که یک قدرت ماورایی وجود داره و یک مسائلی فراتر از مسائل مادی و جسمانی ما ها و نیازهای جسمانی ما وجود داره که ما باید به اونها توجه داشته باشیم. نمیتونیم چشممون رو نسبت به اونها ببندیم. معنویت یعنی امور ماورایی، اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت، اعتقاد به اراده الهی، اینها چیزهاییست که ما بهش نیازمندیم. اون وقت ما انسانها باید در جهت ارتقاء معنویتمون تلاش کنیم، ارتباط با معنویت تلاش بکنیم و توجه کردن به معنویت هم تلاش بکنیم. گام اول همین نقطه آخری است، یعنی توجه به این نقطه که ما با حیوانات فرق کنیم. یک انسان مؤمن، یک انسان معتقد، یک انسان دارای مسلک و مرام باید بداند زندگی او با زندگی یک حیوان متفاوته. ما فرق میکنیم، زندگی ما با زندگی یک حیوان فرق میکنه. بعد یک حیوان میخوره، یک حیوان میخوابه، یک حیوان جست و خیز داره، یک حیوان زاد و ولد داره، یک حیوان وقتی که با خطری مواجه میشه بر اساس احساس، بر اساس غرایز خودش از خطر میگریزن یا از خودش دفاع. همه اینایی که گفتم اینها احساسات حیوانی هست، اینا اختزاعات حیوانی هست. حیوان معنویت نمیفهم، حیوان به اندازه درصدی معنویت سرش نمیشه، چون معنویت از رشحات قبه عقله، عقل انسان. خدا به انسان عقل داده، انسان در پرتوه عقلش میفهمن که یک نیازهای غیر از نیازهای حیوانات داره، او هم داره. خب تو این مواردی که من نام بردم بزرگ بارا، خب فکر بکنیم تو این مواردی که نام بردم همه ما با حیوانات شریک، یعنی حیوان میخوره ما هم میخوره، حیوان میخوابه ما هم میخوابه، حیوان جست و خیز داره ما هم جست و خیز داره، حیوان ذات و بدن داره ما هم ذات و بدن داره، حیوان نیازهای غریزی جنسی داره ما هم نیازهای غریزی جنسی داره. خب توی همه اینها یا مثلا فرض بکنم در مواجهه با خطر او هم از خطر یا فرار میکنه یا در مقام دفاع از خودش دفاع میکنه، یک انسان هم اینطوره به صورت طبیعی، این تو غریزه انسان ها خدا قرار داده. خب اینا که شد غریزی، اینا که از مورد نرس کردن همه صفات غریزی است. صفات غریزی یعنی صفاتی که انسان و حیوان در اونها با هم اشتراک داره، اما یک سری گرایش های برتر و متعالی در وجود انسان ها خدا قرار داده که اونها دیگه مربوط به انسان، فقط اختصاص به انسان، اون مربوط میشه به اون جنبه روحانیش، اون مربوط میشه به اون جنبه عقلانیش، اون مربوط میشه به اون در واقع روح قدسی که خدای متعال در او قرار داده. انسان به اقتضای این که انسان است، به اقتضای این که روحش از خداست، به اقتضای این که خدا بهش عقل داده و او رو خلیفه خودش قرار داده و برتر از همه موجودات او را آفریده، باید نیازهای معنوی خودش رو بشناسه. یک. دوم، ارتباط با نیازهای معنوی خودش برقرار بکنه. سوم، نیازهای معنوی خودش رو ارتقا بده، دائما در حال رشد و تعالی باشه. اینا دیگه اختصاص به انسان داره. اما یک انسانی که فقط زندگی حیوانی داره، مثل انسانهایی که کافرن، اصلا اعتقاد رو خدا نداره، مثل مکاتب مادی، مکتبهای مادی، مکتبهای دستساز بشر، اونا که اصلا اعتقادی به خدا ندارن، اعتقاد به قیامت ندارن، اعتقادی به روح انسانی ندارن، خودشون رو در حد یک در حد یک حیوان تنزل دادن، پایین آوردن. شما دنیای هر روز اینجوری دیگه. حالا البته اینم بگیم در دنیای غرب هم مسیحی های متدین و معتقدی وجود دارن، اونا حسابشون فرق، اونایی که واقعا پایبند به آیین مسیح هستن تو همون آیین خودشون آدم های متدین وجود دارن، ولی اکثرشون و قاطبهشون که خدا رو فراموش کردن، نیازهای معنوی خودشون رو فراموش کردن، چون وجود یک حقیقت برتری به نام روح رو در وجود خودشون نمی‌بینن، اونا اعتقاد به روح انسانی ندارن، خودشون رو در حد نیازهای همین. امروز آنچه که در غرب توصیه می شود این است که تا می توانی از زندگی لذت بکن، لذتگرایی مطلق. خوشبخت‌ترین انسان ها کسی است که از زندگی خودش بیشترین لذت رو ببرند. انسانی که انسان غربی که حرفش از زندگی و تعریف از انسانیت هم همینه. متاسفانه تفکر رسوخ هم کرده تو ماها. من دیدم بعضی از این شما ها نشنم در لحظه زندگی بکنم، یه مطمئن انگلیسی و ترجمه هم کردم در لحظه زندگی، پشت شیشه نوشابه هست، در لحظه زندگی کن. در لحظه زندگی کن یعنی خودت رو از گذشتت و از آینده منفک کن، کاری به گذشتت نداشته باش، کاری به آیندت هم نداشته باش، اصلا به گذشته فکر نکن و به آینده اصلا فکر نکن، فقط در لحظه، فقط الان رو ببین، الان رو ببین، از زندگی میشه لذت رو ببین. لذت گرایی مطلق، اصالت لذت، اصالت منفعت، تو میتونی دنبال منفعت باش، دنبال کسب منفعت باش، اصالت لذت، لذت ببر، به فکر منفعت خودت باش، ولو این که برای به دست آوردن این منفعتت هزاران نفر زیر دست و پا له بشن، اما تو لذتتو ببر، تو منفعتتو به دست بیار، تو خودت رو به قدرت برسان، ولو این که در این مسیر میلیون ها انسان هم قربانی بشن. اصالت و لذت، اصالت و منفعه، اصالت و قدرت، این خلاصه جهانبینی انسان بریده از قبل و بریده از بعد. انسانی که به قبلش فکر میکنه یعنی از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، و انسانی که به بعدش فکر میکنه به کجا میرم آخر، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، این انسان دیگه نیازهای خودش رو محدود نمیکنه به نیازهای جنسی و نیازهای شکم و نیازهای شهوتش، به فکر خدا هست، به فکر انسانیتش هست، به فکر آخرتش هست. دقت فرمودی؟ نمیشه معنویت. چقدر شعر زیبایی داره مولوی، میگه انسانی که فقط به خورد و خوراک فکر میکنه این مثل کسیست که در خانه دیگری، در زمین دیگری داره خانه میکنه. چقدر زیباست، میگه در زمین دیگران خانه مکن، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کس برای اوست غمناکی تو. میگه کار بیگانه رو انجام نده، کار خود تو بکن. بیگانه کیه؟ تن خاکی تو، همین جسم. کسی که نگاهش فقط به جسمشه و به بدنشه و اختزاعات بدنیش هست، همش شب و روزش برای این است که بتواند شکم خودش رو سیر بکنه و جسمش رو پروار بده، این انسان داره کار بیگانه میکنه. این عارف مولوی، شخصیت بزرگ، علامه جعفری میگه خدا مولوی رو 700 سال قبل خلق کرد برای متهم کردن. چقدر تعبیر زیبایی داره علامه جعفری رحمت الله علیه، میگه مولوی رو خدا خلق کرد، حالا انسان‌های معصوم بمانند، اونهایی که در مکتب اهل بیت تربیت شدن، تو نامت قمر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم ابن حسن و شخصیت های دیگری که در این مکتب تربیت شدن، اونا سر جای خودشون، نه بشر عادی. میگه مولوی رو خلق کرد 700 سال قبل، 800 سال قبل، برای روکم کردن. یعنی چی روکم کردن؟ یعنی من میتوانم انسان خلق کنم با این درجه از شخصیت و عظمت و عرفان و معنویت و حکمت، میتونم خلق. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کز برای اوز غمناکی تو. تمام غم و غصه شده جسمه، از صبح عدد طولو میری تا آخر شب، وقتی که هم میای همه خوابیدن، خسته گفته، همین که سرت گذاشت روی متکا رفتی. پس کجاست معنویت؟ کز برای اوز غمناکی تو، تا تو او را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربه. و جان چی شد؟ گوهر جان را چطور میخوای فربه بکنه، چاق بکنه؟ تو که همش به فکر چاق کردن جسمتی. معنویت، معنویت در زندگی ما انسان ها و در زندگی ما مسلمان ها، به ویژه در زندگی ما مؤمنین و شیعیان اهل بیت، باید حرف اول رو بزنه. معنویت یعنی توجه به مبدع، به خدای متعال. ببینیم خدا از ما چی خواسته، چقدر با خدا ارتباط داریم، چقدر با خدا عاشقانه رفتار میکنیم، چقدر خواسته های او رو عملی میکنیم، چقدر آنچه را که خدای متعال ما رو از ارتکاب به اونها نهی کرده و باز داشته اطاعت میکنه. اختزای عبودیت، اقتضای مولویت اون مولای ماست، ما بنده او هستیم، عبد او هستیم. آیا به اقتضای عبودیت عمل میکنیم؟ آیا به اقتضای عبودیت و مولویت الهی ما پایبند هستیم؟ در حالی که شما نگاه میکنید توی حادثه کربلا ببینید معنویت اونجا موجود است. شخصیت هایی که نگاه میکنه از کوچکترینشون تا بزرگترینشون انسان نگاه میکنه ببینه چه انسانهایی با ایمان، چه انسانهای معنوی، چه انسانهایی با کمال، چقدر ارتباط عاشقانه با حق تعالی، با خدای متعال. عجیبه معنویت. روح حاکم بر قیام عاشورا بزرگوار معنویت، روح حاکم بر حادثه عاشورا معنویت است. حادثه عاشورا با نماز شروع میشه، با نماز ادامه پیدا میکنه، با نماز خاتمه پیدا میکنه. تکرار میکنم، عاشورا با نماز شروع میشه، با نماز ادامه پیدا میکنه. و با نماز خاتمه پیدا میکنه. معنویت. قمر بنی هاشم، وجود مقدس اول فصل عباس علیه السلام، چه شخصیت و عظمتی. چقدر تصورات ما از آدم های این چنینی ناقصه. بزرگوارا شناخت ناقص یک نوع تحریف شخصیته. اگر یک شخصیتی رو ناقص شناختی یعنی شخصیت رو تحریف کرد. یحرفون الکلم عن مواضعه، خدا کسانی را که اهل تحریف هستن سرزنش میکنه. شخصیت ابوالفضل عباس چقدر شناخت داریم راجع به قمر بنی هاشم، چقدر شناخت داریم. در حالی که علمای بزرگ ما میفرماید که کان فقیهن فقیه بوده. چند سالش بود؟ 35 سال در زندانش هست. 34 سال در حادثه کربلا قمر بنی هاشم 34 سال 35 سال، یعنی جوان 35 ساله. کان فقیهن فقیه بوده. فقیهن چی؟ آقا فقیه به کی میگیم؟ شما مردم به پایگان با این واژه ها، با این اصطلاحات آشنا هستن. مردم خمینی دوستان هستن، مردم خانسان، اینه که این خطه هستن، علمای بزرگ، فقهای بزرگ، افتخار دنیای تشیع هستن. خب شما اینا رو خوب میشناسید. فقیه یعنی کسی که عمرش رو در معارف دینی سپری کرد، عمرش رو تو معارف دینی سپری کرد، دود چراغ خورد. شخصیتی مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شخصیتی مانند آیت الله العظما گلپایگانی، شخصیتی مانند آیت الله العظما آیتین صافیه صلوات فضل رو متعالی. هشتاد سال، نود سال، صد سال عمرشون رو گذاشتن در احادیث، در روایات، در قرآن کریم، در حالات ائمه برای شناختن اونها. به این میگم فقیه. نه کسی که اطلاعاتی اجمالی از مسائل دین داشته باشه، اون که فقیه نمیگن. به من که فقیه نمیگن. کسی که اطلاعات عمومی از مسائل دین و معارف داره بهش فقیه نمیگن. فرق میکنه خیس شدن با خیس بردن. یه وقتی انسان یه چیز رو خیس میکنن، یه وقتی یه چیز خیس میخورن. این خانمهایی که این شبها زحمت میکشن غذا درست میکنن برای زوار سید و شهدا، کمک میکنن به این سقاخونه مردم رفتن پایین، تو این هوای گرم، تو این محیط بسیار گرم، ولی با عشق، با عشق تمام دارن زحمت میکشن. خانمها به عشق دوباره به عشق دوباره کار میکنن برای اینکه بتونن پذیرایی از زائرین حضرت سید و شهدا داشته باشن، از عزاداران سید و شهدا داشته باشن. یه وقتی شما برنج رو خیس میکنه، یه وقتی برنج رو بذارید 24 ساعت 10 ساعت 5 ساعت توی آب میمونه، آب در اعماق این برنج و نخود و لوبیا نفوذ میکنه، این بهش میگن خیس خوردن. اما یه وقتی میشورید همون لحظه در میاری از ظرف و یه آبی بهش میزنی، میشه خیس کردن. دقت کنید، کسی که عمرش رو گذاشته فقیه شده، وجودش آمیخته شده با معارف دین اسلامی، اینو بهش میگن فقیه. کان فقیه هم عبد فضل العباس فقیه بود. بعد بعضی از بزرگان معرفی کردن و کان من آیات العظما، آیت الله العظما بود، آیت الله العظما بود. بازم میگم آیت الله العظما به کی میگید؟ به کسی که مرجع باشه، به ساده داده باشه. قمر ولی العظما آیت الله العظما بود. بعد در عبادتش برید مطالعه بکنه، نوشتن که آثار سجده عبادت در پیشانی او و در دستان او ظاهر بود. جوان 35 ساله آثار عبادت و بندگی. این شخصیت حضرت قمر ولی العظما، ایمان، وجود مقدس امام باقر علیه السلام میخوان که کانن امون العباس صلب الایمان، ایمان محکم داشت، ایمان قوی داشت، با ایمان بود یک، اما ایمان محکمی داشت. در برابر مشکلات از کوره در نمیرفت، در برابر سختی ها محکم و استوار بود. استقامت در وجود او یک حقیقتی بود غیر قابل انکار. بعضی از ما ایمان داریم اما ایمان زود گذره، ایمان است که تو سختی ها ما رو رها میکنه، بهش میگن ایمان مستوده. ایمان مستوده یعنی ایمانی که تا یه جایی با شما میاد، بعد توی بعضی از دستاندازهایی که توی زندگی ایجاد میشه یه رها خدای نکرده مصیبتی وارد میشه، فرزندت تو از دست میدی، همسر تو از دست میدی، خدای نکرده بیماری پیدا میکنه، انشاءالله برای کسی پیش نیاد، جز لوازم زندگی عادی بشره بشره، زبان به کفر باز میکنه، زبان به ناسزاگویی باز میکنه، زبان به شرک باز میکنه. این که آدم با ایمانی بوده، این که نماز میخونده، این که عزادار سید و شهدا بوده، چرا زبان به کفر باز میکنه؟ چرا ناسپاسی میکنه؟ ایمانش ایمان محکم نبود، صلب ایمان نبود، ایمان مستوده بود. اما بعضی از ایمان ها ایمان محکمه، ایمان قرصه، ایمان است که تحت هیچ شرایطی انسان رو از دست نمیده و او انسان رو همراهی میکنه، مانند ایمان سید الشهدا، مانند ایمان قمر بنی هاشم، مانند ایمان حضرت علی اکبر، خاصه بن حسن. این که میگه کیف الموت اندر و میفرماید احلا من الاسر، این لغنقه زبان نیست، این شعار نیست، این یک حقیقتی برخواسته از عمق وجود او که مشمول به ذکر الهی و یاد الهی و باورهای دینی و اعتقادات دینیه، از یک چنین وجود این جمله برمیخیزه، لذا دست و پاش نمیلرزه. اون سیاهی لشکر و اون خوی درندگی و اون نیزه ها و اون شمشیرهای پر از زرق و برق که آفتاب به اونا میتابه و اون صحنه های وحشتناک دلش رو نمیلرزونه، میزنه به قلب دشمن. میخواد قاسم باشه، میخواد عبدالله بن حسن باشه، میخواد علی اکبر باشه، میخواد قمر بنی هاشم باشه. ایمان بزرگ بالا کان امون العباس صلب ایمان، معنویت توی واقعه عاشورا، توی حادثه عاشورا روح حاکم بر واقعه عاشورا است. وقت میشه ما ارتباط با خدا نداشته باشیم. بزرگ بالا بکنم بس من چی بود؟ از کردم یه نقاط مشعشع و روشن و درخشانی در حادثه عاشورا وجود داره که اینها رو باید به عنوان درس ازش استفاده بکنیم توی زندگی. من شیعه امام حسین نمیتونم ادعای شیعه‌گری داشته باشم. این حرف رو البته ما زیاد میزنیم، این حرف رو ما زیاد میزنیم، شما هم زیاد میشنوید یا شما زیاد به دیگران بگید، ولی باز هم مشکل داریم. باید بگیم، اینقدر باید بگیم، اینقدر باید تکرار بکنیم، اینقدر باید این مسائل رو تکرار کنیم تا در روح ما و در جان ما بنشینه، تبدیلش به یک باور که شیعه سید الشهدا، شیعه قمر بنی هاشم، عاشق قمر بنی هاشم نمیتواند نسبت به مسائل دینی خودش بیتفاوت باشه. اگر قمر بنی هاشم فقیه بود، من و شما لااقل مسائل حلال و حرام زندگیمونو بدونیم. بزرگوارا، خواهر، برادر، جوان، پیر، اگر اون فقیه بود، ما نمیگیم شما فقیه باشید. لااقل بدیم، همه علما تو رساله عملیشون نوشتن که مسائلی که انسان، مسائل دینی و شرعی که انسان به اونها نیازمنده و مبتلا هست، حتما باید اونها رو بره یاد بگیره. بابا احکام نمازتو یاد بگیر، جوان احکام غسلتو یاد بگیر. من یه استفتایی از حضرت امام دیدم، متن استفتا خیلی تکان دهنده. شخصی میگه من 70 سالمه. خوب دقت بکنید بزرگوارا، شخصی استفتا کرده از امام رحمت الله علیه، میگه من 70-80 سالمه، تا به حال غسل که میکردم اینجوری غسل میکردم: اول سر و گردنم میشستم، بعد از گردن تا نافم رو میشستم، بعد از ناف به پایین رو میشستم. شنیده بودم غسل میخواد بکنم باید بدن در غسل ترتیبی 3 قسمت بشه: اول سر و گردن، بعد از گردن تا ناف، بعد از ناف به پایین. این 3 قسمت. الان فهمیدم که غسلم باطل بوده. الان فهمیدم که اول بعد سر و گردن رو بشورم، بعد سمت راستم رو بشورم، بعد سمت چپ رو بشورم. خب من این همه نماز خوندم، این همه تو مسجد رفتم، این همه نمیدونم فلان مشهد و زیارت امام رضا رفتم، و چیکار بکنم؟ این خسارت نیست؟ انسان مؤمن احکام اولیه رو خودشو ندونه. اینهایی که میرن حج، روحانیانی که اونجا بهان روحانی حج هستن، اینها میگن ما بیچاره میشیم گاهی. گاهی شخصی 70 سال نماز خونده، حالا که همه نمازه نماز خونده، بعد میخواد حمد و سرورش، وقتی ما میگه با مصیبت. حالا هرچی بهش میگیم بابا اگه تو این حمد و سرور رو یاد نگیری، اصلاح نکنی، زنت بر تو حلال نمیشه، از ترس اینکه زنش برش نکنه حلال نشه، دیگه هر جوری هست که خودش فشار میاره با قصه هم دوسورش رو یاد بگیره. ما نمیگیم فقیه باشید، اما اهل فقه باشید، اهل معارف باشید. نمیگیم صلب الایمان باشید، نماز شب بخونیم، اما لااقل نماز صبح ما قضا نشه، ظهر عصر ما قضا نشه، ارتباط با قرآنمون داشته باشیم، ارتباط با قرآن داشته، سال بگذر و صفحه از قرآن باز نشه، نمیشه. چی عرض کردم بزرگ قرآن؟ عرض کردم حادثه ی عاشورا با نماز شروع شد. کجا؟ وقتی که کاروان سید الشهدا رسید، در اولین مواجهه با سپاه غور وقت اذان بود. آقا فرمودن که ما با کاروان خودمون، با آدمای خودمون نماز میخونیم. خطاب به هو گفت تو هم با لشکریان خودت جای دیگه نماز بخونه، یه قسمت دیگه بایستی نماز بخونه. خود ادب به خرج رو میشناختم. گفت نه یبن رسول الله، شما جلو بایستی نماز بخونید، همه ما با سپاهمون به تو اقتدا. یعنی شروع حادثه کربلا همون تلاقی سپاه سید الشهدا با سپاه غور بود دیگه، همونجا شروع شد ماجرا. چون اونجا امام فرمودن حالا ما میخوام بریم کوفه، گفتن نمیشه. گفتن میخوام بریم فلانجا، گفتن نمیشه. گفتن پس اجازه بدید برگردیم از همون راهی که اومدیم برگردیم، گفتن اینم نمیشه. من مأموریت دارم هر نقطه‌ای شما رو یافتم همونجا متوقف کنم. امام اونجا دعا کرد، نفرینش کرد، گفت یا الله مادر به عذاب بکش. دقت فرمودیم پروله با نماز شروع میشه، یه نمازی اونجا خوانده میشه، با نماز هم ادامه پیدا میکنه. چطور؟ شب عاشورا گزارشگری که از سپاه عمر سعده، گزارشگری که از سپاه عمر سعده میگه خودمو نزدیک خیمه ها کردم، از تاریکی شب استفاده کردم، خودمو رسوندم به خیمه ها. وقتی که نزدیک خیمه ها شدم خواستم گزارشی تهیه کنم، دیدم از این خیمه ها صدای دعا و قرآن و مناجات و ذکر و نماز بودند. تعبیر داره لهم دویون کدوی نه و هم بین راکع و ساجد و غار قرآن. میگه مانند کندویی که زنبور درش در هم بتنم دو سر صدا ایجاد میکنه، چطور صدای وزوز بودن میشه؟ میگه از هر خیمه که بهش نزدیک میشدیم صدای مناجات بلند، یکی در حال رکوع بود، یکی در حال سجده بود، یکی در حال مناجات به حق تعالی بود، یکی در حال قرائت قرآن بود. لهم اینو گزارشگر سپاه عمر سعد داره میگه، لهم دویون که دوی نه و هم بین راکن و ساجد و قارن در قرآن. این هم از شب عاشورا. اصلا این شب رو موسی مهلت بیاد فرا همین، چون اتفاقی که در روز عاشورا افتاد قرار بود که در روز تاسوعا بیفته. بزرگوارا فاجعه ای که در روز دهم افتاد قرار بود در روز نهم بیفته. امام تکیه زده بودن به خیمه به اثر خستگی، چوت خفیفی رو فرا گرفت، خواب سبکی رو فرا گرفت، بعد یهو با سرسنا و همهمه اسباب و سن اسباب ازد اسباب بیدار شد. بعد صدا کرد قبر بنی هاشم رو که ارکم به نفسی اند، گفت عباسم این سر و صدا چیه؟ گفت گویا سپاه قصد حمله داره. امام فرمودن عباسم جانم به قربان تو، برو با ما صحبت بکن، امشب رو مهلت بگیر، امشب رو مهلت بگیر که شد شب دهم. برای چی؟ فهوه یعلم انی احب السلام، میخوام امشب رو به نماز سپری کن. فهو یعلم، خدا میداند که من عاشق نمازم، عاشق ارتباط با او هستم، عاشق رکوع و سجود هستم، امشب رو میخوام نماز بخونم. لهم دویون که دویون نه، بعد آخرشم به نماز ختم میشه، به نماز ختم میشه، نماز ظهر عاشورا. چه نمازی، چه نمازی، تیر از هر طرف، شمشیر از هر طرف، نیزه از هر طرف، عده سفر بلا شدن، تیرها به بدن اونا اصابت کرد تا امام نمازش رو بخونه، بعضی از یاران نماز و خوفشون رو به جماعت بخونن. تو اون معرکه بزرگوارا، این که میگم ما فکر بکنیم حادثه کربلا، من میگم اگر هیچ آیه راجب نماز نداشته، اگر هیچ روایتی راجب نماز نداشته، اگر هیچ توصیه‌ای از بزرگان راجع به نماز و اهمیت نماز و مسائل معنوی نداشتیم، همین اتفاقی که در روز عاشورا افتاد، این حرکتی که با نماز شروع شد، با نماز خاتمه پیدا کرد، با نماز ادامه پیدا کرد در شب عاشورا، این خودش بزرگترین فریاد است، بزرگترین دعوت ما شیعیان به توجه به مسائل معنوی و خدا و نماز و عبادت و بندگی است. فراموش نکن. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. سینم تنگ شده، دلم گرفته، همه رفتن، دیگه قدرت من ماندن ندارم، طاقت ماندن ندارم، اسم به میدان به من بده. وجود مقدس سید الشهدا فرمودن عباسم تو علمدار سپاه منی، عباسم تو ساقی فرزندان من هستی، تو سقای این خیمه ها و این کودکان و زنان هستی. قمر بنی هاشم یکی از صفاتی که بهش نام بردن ابوالغربه یعنی مشک، ابوالغربه کنیه یعنی مشکدار یعنی سازی سکار. امام فرمود عباسم اگر میخوای میدان بیاری حرفی ندارم، اما این بچه ها تشنه قدرتی چند روزه که آب به لبه‌های اونها نرسیده، برو مقداری آب فراهم کن. حضرت اومد به سمت خیمه که خیمه مشک ها بود، یه خیمه بود مشک ها رو اونجا نگهداری میکردن، آب که میآوردن اونجا نگهداری میکردن، از همونجا توزیع میشد. یه وقت قمر بنی هاشم اومد به سمت خیمه، پرده خیمه رو کنار زد، دید این کودکان تشنه بدنهای خودشون رو نشاندن روی زمین، اون قسمتهای نمناک خوابیدن نشستن، بدنهای خودشون رو میکشونن روی این قسمتهای مرطوب زمین تا قطعی از آتش رو ناکاسته بشن. وجود مقدس قمر بنی هاشم وقتی که این صحنه رو میبینه جگرش آتش میگیره، میفرماید که بچه ها اطفال شما اندکی درنگ کنید تا برای شما آف بیارن، مشت رو میگیره، سوار بر هست و حرکت بکنه سمت شریعه، قلب دشمن رو میشکافه، وارد بر شریعه میشه تا اونجایی که تا شکم هست در آب فرو میره، به صورتی که از در کف دستش داخل آب میکنه، لبهای حضرت از تشنگی خشکیده، میخواد قدری آب بنوشه، دو دستش داخل آب کرد، آورد بالا، نمیدونم در اون لحظه در اون آب، در اون آب سالار چه تصویری دید؟ آیا لبهای خشکیده وجود مقدس سید الشهدا رو دید؟ یا تصویر بچه های تشنه رو آب رو روی آب میریزه؟ حرکت نکنه به سمت خیمه ها. قمر بنی هاشم به قلب دشمن میزنه، دشمن حمله میکنه، دست مبارکش رو قطع میکنه، هنوز امیدوار این آب رو به خیمه ها برساند، دست چپش هم قطع